سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 8% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول امسال خبر داده است. سفر هیئت ارشد آمریکایی به کابل و دیدار با مقامات افغان و هشدار مقامات ولایت غور از ورود جنگجویان وابسته با تایر یولداش از پاکستان به افغانستان. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان افزایش یافته. ایران با ایجاد قرارگاه‌های نظامی ترکیه در سوریه مخالفت کرده. در درگیری‌های تازه در منطقه کشمیر حداقل 7 غیر نظامی و 3 سرباز کشته شدند. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. این کمیسیون بر اساس گزارش تازه میگوید در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 1600 تن کشته و بیش از 4800 تن دیگر در اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی زخمی شدند. نعیم نظری معاون کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 8% افزایش را نشان می دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این گزارش گروه طالبان را مسئول 75% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست امسال دانسته است. این کمیسیون همچنان گروه دولت اسلامی معروف و داعش را مسئول تلفات 3% دیگر و نیروهای عامی دولت را مسئول 11% معرفی کرده است. این آمار را کارمندان کمیسیون حقوق بشر از سراسر افغانستان در این مدت جمع‌آوری کردند. اما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی در گزارش گفته که در 9 ماه نخست سال بیش از 2500 غیر نظامی در جنگ ها در این کشور کشته شده و بیش از 5500 تن دیگر زخم برداشتند. در عملیات تصفیهوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در بغلان ده‌ها شورشی طالبان به شمول افراد کلیدی آنها کشته شدند. این عملیات از 6 روز به این سو در مناطق دند غوری، دند شابدین و کلگی راه اندازی شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفت این عملیات در 3 استقامت راه اندازی شده است.
تا اکنون ساعات و اراضی زیادی از وجود طالبا هم در دند خوری هم در دند شابدین و کلگه پاکسازی شده. ده ها طالب به شمول افراد خیلی کلیدی مهم و قماندان هایشان کشته شده و این عملیات هم تا رسیدن هدف ادامه پیدا خواهد کرد.
به گفته آقای امان هدف این است که عملیات تا تصفیه کامل ولایت بغلان از وجود طالبان دوام میکند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های محلی زابل از کشته شدن و زخمی شدن از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی خبر می دهند. آنها می گویند 2 راکت ناوقت دیروز در منطقه بازرگان ولسوالی شاجوی زابل اصابت کرد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل امروز برادی آزادی گفت جنگجویان طالبان می خواستند با پرتاب راکت ها کاروان اکمالاتی نیروهای امنیتی افغان را نشانه گیرند که 2 راکت آن در این محل اصابت کرد. او گفت
3 تن
شهید و 10 تن زخمی داریم. در جمع شهیدان حادثه 1 زن، 1 دختر و 1 پسر شاملن و زن و کودکان هم زخمی ها را تشکیل می دهند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران با ایجاد پوسته های نظامی ترکیه در خاک سوریه مخالفت کرده است. تهران میگوید باید به مرزهای میان ترکیه و سوریه احترام گذاشته شود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این سخنان را در کنفرانس خبری هفتوارش بیان کرد. این کنفرانس خبری از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر میشد. آقای موسوی گفت مسائل میان ترکیه و سوریه باید از راه های دیپلماتیک حل شود. او افزود
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه است یا ایجاد پایگاه‌های ترکی در سوریه است، این غیر قابل قبول هست و همونچه که عرض کردم مثلا به تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هفته گذشته با توقف موقت جنگ موافقت کرده تا نیروهای کرد بتوانند از مناطق تحت حملات نظامی انقره در شمال شرق سوریه خارج شوند. قرار است این ضرب الاجل فردا پایان یابد. همزمان نیروهای کرد میگویند که میخواهند منطقه را ترک کنند. و گزارش ها می رسانند که در نتیجه درگیری ها میان نیروهای پاکستانی و هندی در منطقه مورد مناقشه کشمیر حداقل 7 غیر نظامی و 3 سرباز کشته شدند. از زمانی که هند امتیاز ویژه کشمیر را در ماه اگست برداشت، این مرگبارترین رویداد خوانده شده است. درگیری تازه در منطقه مورد مناقشه کشمیر به روزهای شنبه و یکشنبه رخ داده است. با گزارش های ضد نقیص از سوی دو طرف شمار تلفات ممکن افزایش یابند. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 8% تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول امسال خبر داد.
4176 مرد، 576 زن و 1634 طفل کشته و زخمی شده است.
سفرهای هیئت ارشد آمریکایی به کابل، دیدار با مقامات افغان.
آمریکا به عنوان دوست استراتژیک افغانستان، سفرهایشان و حمایتشان از افغانستان میتونه که بسیار برای کشور ما مهم باشه، خصوصا در یک شرایط حساسی که افغانستان قرار داره.
هشدار مقامات ولایت غور از ورود جنگجویان وابسته با تایر یولداش از پاکستان به افغانستان.
وصلا و تجهیزات از مسیر پاکستان میان به هندمند و زمیز بلاخره میرن در 400 از 400 میرن طرف سمت شمال. او دودن 200 خانقه یک دفعه زبان 200 خانقه بودن. زبانی زنو ترک است، با کسی حرف نمیزنن.
برنامه های هفتهوار ورزشی و حقوق اطفال را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه هستم. تشکر که با ماستین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش 8% تلفات ملکی در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته خبر داده. بر اساس گزارش تازه ای کمیسیون در این مدت بیش از 1600 نفر کشته و نزدیک به 4900 غیر نظامی در اثر جنگ و رویدادهای امنیتی کشته شدند. از سوی هم گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان گفته که شیوه نادرست جنگ طرفهای درگیر باعث افزایش تلفات غیر نظامی شده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش می‌دهد که در 6 ماه نخست سال 1398 در اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی در این کشور به شمول زنان و کودکان 1611 تن کشته و 4876 تن دیگر زخمی شدند. نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 8.36% افزایش را نشان می‌دهد.
از مجموع 6487 تن فرد ملکی قربانی شده، 4176 مرد، 576 زن و 1634 طفل کشته و زخمی شده است. لازم به یادآوری است که جنسیت 101 تن دیگر از کشته شدگان نزد کمیسیون تثبیت نشده است.
یافته های این گزارش نشان می دهد که عامل 75% این تلفات گروه طالبان، مسئول 100% دیگر گروه داعش، مسئول 11% تلفات نیروهای حامی حکومت و عامل 10% تلفات دیگر افراد مسلح نامعلوم و بقیه تلفات غیر نظامیان ناشی از حملات راکتی پاکستان در کنر است. این ارقام توسط کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جمع آوری شده است. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با انتشار گزارش از افزایش بی‌پیشینه تلفات غیر نظامیان در ربع سوم سال جاری میلادی در افغانستان خبر داد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیامی به رادیو آزادی گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان را رد کرده و نیروهای نظامی افغان و خارجی را مسئول تلفات افراد ملکی دانسته است. اما روح‌الله احمدزاده سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در حملات نظامی به امنیت جان غیر نظامیان توجه و تلاش میکنند تا به آنها آسیب نرسد. اما روح‌الله احمدزاده سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در حملات نظامی به امنیت جان غیر نظامیان توجه کرده و تلاش میکنند تا به آنها آسیب نرسد. وی برعکس طالبان را مسئول این تلفات دانست. عزیز احمد تسل رئیس گروه عدالت خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان میگوید شیوه نادرست جنگ طرفهای درگیر جنگ باعث شده تا آمار تلفات ملکی بالا برود.
پالیسی نادرست سبب شده است تا تلفات ملکی بیشتر شود. جنگ به شهرها رسیده است. برای جلوگیری از آن نیاز است تا طرفها تغییر کرده و جنگ متوقف شود.
این اداره از گروه های درگیر جنگ در افغانستان می خواهد تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند. تازه ترین مثال تلفات غیر نظامیان انفجار جمعه گذشته در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار است که در آن 73 تن کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
والی غور گفت که خانواده های مربوط به طاهر یولداش رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان با صلاح و مهمات خود وارد ولایت شدند. شمار از مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی غور گفتند که تعدادی خانواده به حدود 200 تن میرسه که از دو هفته به این طرف در حال عبور از مناطق جنوبی به طرف مناطق شمالی افغانستان هستند. جزئیات موضوع را لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا گزارش از دیدار هیئت ارشد امریکایی از افغانستان. رئیس ولسی جرگه امریکا در دیدارهای جداگانه با رهبرای حکومت وحدت ملی در مورد وضعیت جاری افغانستان صحبت‌های داشته. نانسی پلوسی در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره برقراری صلح و مبارزه مشترک با تروریسم در کشور تاکید کرد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
هیئت کنگرس امریکا در دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان بیشتر روی صلح و ختم جنگ از طریق سیاسی تاکید کرده است. در اعلامیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در دیدار با نانسی پلوسی رئیس ولسی جرگه امریکا گفته که صلح برای وی اولویت دارد، اما صلحی که بر رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و ارزش‌های قانون اساسی و حقوق زنان در آن حفظ شود. بر اساس این اعلامیه، آقای غنی در این دیدار افزوده که چگونگی حضور امریکا در افغانستان بر اساس پیمان‌هایی است که بین دو کشور به امضا رسیده است و درباره هر تصمیم در مورد چگونگی حضور نیروهای امریکایی در افغانستان در آینده میان دو کشور بحث خواهد شد. در بیانی که پس از سفر نانسی پلوسی منتشر شده، آمده که وی با وزیر دفاع امریکا که روز گذشته به کابل رسید، هوا همچنان با قوماندانان و سربازان نظامی دیدار کرده است. هیئت کنگرس امریکا بر ریاست نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز دیدار کرده است. امید میثم معاون سخنگوی رئیس اجرایی به رادیو آزادی گفت که در این دیدار هر دو طرف روی وضعیت جاری افغانستان و چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم صحبت کردند.
امریکا به عنوان دوست استراتژیک افغانستان، سفرهایشان و حمایتشان از افغانستان میتونه که بسیار بر کشور ما مهم باشه، خصوصا در یک شرایط حساسی که افغانستان قرار داره. سفری که خانم پلوسی در رأس یک هیئت در کابل داشتن، تاکید کردند که امریکا به هیچ صورت به حراس افغان‌ها اجازه نمیده که یک بار دیگر افغانستان را اونا مأمن امن برای خود بسازن و از اینجا کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده امریکا تهدید کنند.
آقای میثم افزود که خانم پلوسی تاکید کرده که آمریکا برای تامین صلح در افغانستان تلاش میکند، اما حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته این کشور نیز برایش مهم است. اما آگاهان امور سیاسی در مورد سفرهای اخیر مقامهای آمریکایی به افغانستان چی نظر دارند؟ احمد سعیدی نظرش را میگوید:
باوری نیست که مقامات آمریکایی از نتیجه موضوعات انتخابات، جنگ در افغانستان، آغاز مذاکره دوباره با طالبان تشویش دارند. و از یک طرف مذاکراتی که بین خود آمریکا هست، بین حزب دموکرات و جمهوری خواه، از یک طرف نانسی پلوسی در رأس هیئت پارلمانی آمده، از طرف وزیر دفاع آمریکا آمده. یعنی آمریکا میخوان اون چیزی که در افغانستان میگذره و اون چیزی که در سرنوشت انتخابات و مثال تصمیم گرفته بشه، حداقل از دید آینه که ذره‌بین از اونا کنار نباشه.
قبل از این وزیر دفاع آمریکا در نخستین سفرش به افغانستان درباره چگونگی مبارزه با تروریسم، تاثیر کمک‌های آمریکا به نیروهای نظامی افغانستان و روند صلح با مقام‌های افغان گفتگو کرده است. وزیر دفاع آمریکا در این سفر به خبرنگارانی که او را همراهی می‌کردند گفت که آمریکا در نظر دارد تعداد نیروهایش را در افغانستان به 8600 نفر کاهش دهد.
قابل ذکر است شنونده عزیز که وزیر دفاع آمریکا مارکس اسپر ساعت پیش در کابل یک کنفرانس خبری داشت که جزئیات بیشتری کنفرانس خبری را در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی مشنوید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندی عزیز، لحظات پیش به شما گفتیم که والی غور گفته که خانواده های مربوط به طاهر یولداش، رهبر پیشین حرکت اسلامی ازبکستان، با سلاح و مهمات خود وارد ولایت شدند. شماری از مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی غور هم گفتند که تعدادی خانواده به حدود 200 نفر میرسه و از دو هفته به این طرف در حال عبور از مناطق جنوبی به طرف مناطق شمالی افغانستان بودند. به گفته اونا این خانواده ها به زبان ترکی صحبت می کنند و از پاکستان وارد افغانستان شدند. والی غور گفته که در تلاش تثبیت موقعیت افراد مسلح شدند و هستند و امیدوار هستند تا مقامات امنیتی در این زمینه اقدام نموده و اونا را مورد عملیات هوایی قرار بدن. منصور خسرو از غور جزئیات دارم.
مقامات محلی غور میگویند که خانواده های مربوط به طاهر یولداش از سران حرکت اسلامی ازبکستان از راه ولایت جنوبی وارد غور شدند و از این طریق به ولایت شمالی سفر میکنند. غلام ناصر خازه والی غور میگوید که تا هنوز روشن نیست که این افراد از کدام کشور وارد افغانستان شدند، اما میگوید که این خانواده ها مربوط به طاهر یولداش از سران حرکت اسلامی ازبکستان است. آقای خازه میگوید که این خانواده ها سلاح و مهمات نیز با خود حمل میکنند، اما اداره محلی غور در تلاش است تا از طریق هوا موقعیت این افراد را تثبیت و مورد حمله قرار دهد.
میگن که خانواده هایی هستند که مربوط همو به نام طاهر یولداش اکاتی بود از طالبای ازبک. اینا میگن که خانواده ازو است. در راپوری که ما داریم اینا به سمت شمال میرن. راپوری که خوشون اینا از طریق هوا باید کشه بره. به سای دشمن تردد میکنن، از طریق هوا باید زده شه. ما کروکی ها و همو جایی که ما راپور داشتیم برای
با این حال فضل قیسان رئیس شورای ولایتی غور به رادیو آزادی میگوید که از دو هفته به این سو تا هنوز نزدیک به 200 خانواده ناشناس با امکانات و تجهیزات نظامی از راه ولایت جنوبی وارد غور شده و از مناطق تحت کنترل گروه طالبان به ولایت شمالی رفتند. به گفته ای وی این خانواده ها به زبان ترکی صحبت میکنند و از پاکستان وارد افغانستان گردیدند.
این سومین گروهی که بسیار با تعداد کلان با فامیلای خود با سلاح و تجهیزات از مسیر پاکستان میان به هلمند و زمز بلاخره میرن در 400 از 400 میرن طرف سمت شمال. حدوداً 200 خانه که یک دفعه زبان 200 خانه بودن. زبان زنا ترک است و کسی حرف نمیزنند.
شماری از باشندگان غور نیز حضور چنین افراد را نگران کننده میدانند و از مسئولان امنیتی میخواهند که جلوی این خانواده ها را بگیرند و آنان را شناسایی کنند. احمد شاه موحد و معروف سعیدی، دو تن از باشندگان ولایت غور، برادی آزادی میگویند
از چند هفته به این طرف شماری از خانواده های مسلح از جنوب به سمت شمال افغانستان از مسیر غور در حرکت هستند که واقعا نگران کننده است برای مردم غور و ما توقع داریم که حکومت تلاش بکنه و اینا رو شناسایی بکنه و اینا رو مورد عملیات قرار بدن و از اینا پرسان شود که چی گروهی هستند و به چی هدف از جنوب به شمال میروند.
خانواده های مسلح ناشناخته از جنوب افغانستان از مسیر غور به ولایت های شمالی مایه نگرانی هست و امیدوار هستیم که حکومت در این مورد اقدام کنه.
گروه طالبان نیز تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. به گفته باشندگان و اعضای شورای ولایتی غور، اگر جلوی رفت و آمد چنین افراد گرفته نشود، وضعیت امنیتی در این ولایت بدتر خواهد شد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از فعالان در ولایت بغلان از پیامدهای منفی احتمالی عملیات جاری نظامی در ولایت ابراز نگرانی کردند. عملیاتی که چند روز پیش آغاز شد و مردم البته باشنده های بغلان نگرانی دارند که در عملیات مبادا به مردم ملکی صدمه برسد. بشیر احمد غزالی جزئیات دارد.
تشدید جنگ و آواره شدن ده ها هزار نفر از ساحات جنگی در ولایت بغلان، کمیته حفاظت از غیر نظامیان در این ولایت را نگران کرده است. این نهاد در جلسه اضطراری امروز دوشنبه از طرف های درگیر خواست تا در حفاظت از غیر نظامیان خیلی ها محتاط باشند. شاه زمان زمانی یک عضو این نهاد گفت:
در جریان درگیری، در جریانی که در بین دو جانب متخاصم دولت و مخالفین دولت جنگ درگیر میشه، در این جریان باید مردم ملکی اینها باید جانشان و مالشان مسئول و محفوظ از آسیب جنگ باشند.
همچنین محمد عثمان شیرزه عضو دیگر کمیته محافظت از غیر نظامیان در بغلان با اشاره به انفجار در میان نمازگزاران در ننگرهار گفت:
از خداوند برای شهدایی که در حادثه خونین ننگرهار جانای شیرین خود در حال عبادت از دست دادن، برشان جنت فردوس و زخمیشان شفای عاجل آرزو میکنیم. توقع مردم افغانستان، فعالین مدنی از تمام جناح‌های درگیر امی است که در جریان جنگ متوجه افراد ملکی باشند.
این در حال است که در جریان عملیات نظامی در بغلان که از آن 6 روزی می گذرد، به گفته مسئولین یک غیر نظامی کشته، 6 تن دیگر زخمی و بیش از 5000 فامیل آواره شده اند. هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در تازه ترین گزارشش که چند روز قبل منتشر کرد، آمار تلفات ملکی در این کشور را به بالاترین سطح آن دانسته است. یوناما می افزاید تلفات تایید شده افراد ملکی از اول ماه جولای تا 30 سپتامبر 2019 در قیاس به دوره مشابه سال 2018 42% افزایش یافته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس اجرایی حکومت افغانستان خواهان تعلیق وظیفه رئیس دارالانشا و مشاور امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات شده. تیم ثبات و همگرایی گفته که مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات هدف حمله قرار گرفته بود. به گفته رئیس ستاد آقای عبدالله، با وارد شدن نیروهای خاص پلیس به این مرکز، دروازه و قفل این مرکز شکستانده شده. ولی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با نشر اعلامیه موضوع شکسته شدن قفل دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی این کمیسیون رد کرده. حمید حکیمی جزئیات دارد.
تم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ادعا میکند که نیروهای ویژه پلیس، برخی اعضای دارالانشا و یک تم انتخاباتی مشخص یک شنبه شب قفل دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی کمیسیون مستقل انتخابات را شکستند. علی احمد عثمانی رئیس استاد انتخاباتی این تیم روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این کار حمله به رای مردم، شفافیت انتخابات، حقوق نامزدان و حیثیت کمیسیون مستقل انتخابات به شمار می رود و باید در این باره تحقیق صورت گیرد. آقای عثمانی می گوید وظیفه حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مشاور امنیتی این کمیسیون و برخی افراد دیگر که متهمان این قضیه اند باید به حالت تعلیق درآید.
یک مجرم که یک کس که دست به تخلف زده و احتمالاً اون مجرمه، یعنی رئیس دارالانشا وجود داشته باشه، ما در حضور از او بیایم تحقیق را انجام بدیم. باید وظیفه اینها تعلیق بشه تا شرایط تحقیق بی‌طرفانه فراهم بشه و همچنین اون نیروهای امنیتی که دخالت در این قضیه داشتن باید که از او محوطه بیرون بشن.
آقای عثمانی خوشحال سادات معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله را نیز به دست داشتن در این قضیه متهم میکند و میگوید روند کاری کمیسیون درباره جمع‌بندی نتایج را تا روشن شدن جوانب قضیه باید متوقف شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات با صدور اعلامیه ادعای شکستن قفل دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی این کمیسیون را رد میکند. با این حال سه منبع در کمیسیون مستقل انتخابات که نمیخواهند نامشان فاش شود به رادیو آزادی میگویند نیروی ویژه پلیس ساعت 8 یک شنبه شب قفل دروازه مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی این کمیسیون را بدون حضور اعضای کمیسیون و ناظران انتخابات شکستند. مولانا عبدالله یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز تایید میکند که برخی نیروهای ویژه پلیس وزارت امور داخله که در داخل کمیسیون مستقلند یک شنبه شب قفل دهلیز این کمیسیون را شکستند. اما نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در صفحه فیسبوکش نوشته که خبرهای نشر شده مبنی بر مداخله نیروهای امنیتی در امورات داخلی کمیسیون مستقل انتخابات کاملا بی اساس است.
شماری از محصلین افغان عقض اسناد تحصیلی که را دشوار و زمانگیر می خوانند و ای امر مانعی استخدام و اشتغال خود می دانند. برخی از اینا گفتن که تا 2 سال موفق به دریافت سند تحصیلی نشدن و در این مدت فرصت های استخدام و اشتغال از دست دادن. ولی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته که در روند اداری صدور اسناد تحصیلی با فارغ تحصیلان در این وزارت اصلا مشکل وجود نداره. فرشته ندا جزئیات داره.
سیلاب 2 سال قبل از رشته اقتصاد پوهنتون خوست فارغ التحصیل شده، اما بعد از 1.5 سال توانسته سند فارغ التحصیلی خود را به دست آورد. به گفته سیلاب در این مدت فرصت‌های خوب کاری را از دست داده است.
من بارها به خاطر گرفتن دیپلم تلاش کردم، اما 1.5 سال بعد دیپلمم را به دست آوردم. من در پوهنتون دولتی درس خواندم، اما گرفتن دیپلم و ترانسکریپت بسیار زمانگیر بود. همسنفانم هم هستند که تاکنون اسناد فراغت را به دست نیاوردند و من در این مدت فرصت‌های خوب کاری را از دست دادم.
سیلاب که حالا بیکار است میگوید به دفاتر زیادی برای کار مراجعه کرده، اما پاسخ مثبت دریافت نکرده است.
اداره پلیسی ما فارغ شدیم سال 96 تقریبا.
محمد حسن که تا سطح لیسانس در رشته مدیریت تحصیل کرده و در مقطع ماستری در یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی آموزش دیدم، میگوید که تا حال نه سندی به دست آورده و نه در کار استخدام شده. وی از برخی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی انتقاد میکند و میگوید که این مؤسسات نمیتوانند به دانشجویان خود در زمان مناسب سند تحصیلی بدهند.
فعلا کورس است، یک بزنس است، مرکز تجارتی است. ما پنتونی را خبر داریم که اسناد میفروش، لیسانس حتی در سوی ماستری هم میفروش، اما در دولتی هم کدام امتیاز خاص نیست، در اونجا درس نیست، در اونجا تعصب است. محصل را به خاطر حتی می سویهشان، نمی درسشان، معلوماتشان هم میکو.
محمد حسن از پوهنتون‌های مختلف و وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌خواهد تا به این مشکل محصلان توجه جدی کنند. پیش از این نیز چنین شکایات مطرح شده بود، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید در روند اداری صدور اسناد تحصیلی مشکل خاصی وجود ندارد و محصلانی که با چنین چالش‌ها مواجه می‌شوند باید به مراجع مربوط مراجعه کنند. فیصل امین سخنگوی این وزارت می‌گوید
در وزارت تحصیلات عالی در بخش طی مراحل اسناد اکنون هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
نداره و تمام پکیج‌های تحصیلی که از طرف پوهنتون تکمیل میشه با وزارت به وقتش میرسه و وزارت او را در ظرف یک هفته تا در روزهای مراحل میکنه، پس به مسئولین پوهنتون تسلیم میکنه و مسئولین پوهنتون به محصلین اسناد را توزیع و تکثیر میکنه.
آقای امین میگوید برخی محصلان بسیار دیر از پایان نامه خود دفاع میکنند که این مسئله روند اخذ اسناد تحصیلی دیگران را نیز با تاخیر مواجه میکند. اما چون این محصلان هستند که مراسم فارغ التحصیلی خود را با دانشجویان دیگر تا دو سال تاخیر برگزار میکنند و به همین دلیل روند صدور اسناد تحصیلی آنها در وزارت تحصیلات عالی با تأخیر مواجه می شود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
شنونده عزیز، قبل از اینکه تا لحظات بعد برنامه های هفتوار حقوق اطفال و دنیای ورزش بشنوین، همکار مقیم نایب با سرخط خبرها شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش یافته است. نعیم نظری معاون کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت این آماری که نشان می‌دهد که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 8% افزایش می‌باشد. در عملیات تصفیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در بغلان ده‌ها شورشی طالبان به شمول افراد کلیدی آنها کشته شدند. این عملیات از 6 روز به این سو در مناطق دندغوری، دندشابدین و کلگی راه اندازی شده است. مقام های محلی زابل از کشته و زخمی شدن 13 غیر نظامی خبر می دهند. آنها می گویند 2 راکت ناوقت دیروز در منطقه بازرگان ولسوالی شاجوی زابل اصابت کرد. ایران با ایجاد پوسته های نظامی ترکیه در خاک سوریه مخالفت کرده است. تهران می گوید باید به مرزها میان ترکیه و سوریه احترام گذاشته شود. گزارش ها می رسانند که در نتیجه درگیری ها میان نیروهای پاکستانی و هندی در منطقه مورد مناقشه کشمیر حداقل 7 غیر نظامی و 3 سرباز کشته شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید در انتظار اولین اجلاس سران کشورهای آفریقا و روسیه است. این اجلاس با میزبانی روسیه قرار است روز 4 شنبه و 5 شنبه در شهر سوچی برگزار شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول حرف می زنیم. در آغاز برنامه گزارش را تهیه کرده ایم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانی به بحث می گیریم که در این بخش ما را نورالله سلطانی یکی از روانشناسان همراهی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. رفتار مناسب با کودکان معلول از حقوق اساسی آنها به شمار می رود. رفتار با کودک معلول مسئله مهم است که اطرافیان باید به آن توجه کنند. عارف، فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس، از پسر همسایه‌شان قصه می‌کند که همیشه از سوی اطرافیانش مورد تحقیر و توهین قرار می‌گرفت.
در کوچه ما یکی از همسایه ما بچه‌ش چشمایش زاویه چشمایش کمی خراب بود. او را از ابتدا از خانواده خلاصه از بیادر خورد از همشیرک که خورده شروع تا ای کاکا و ماما و خیش قومش در ابتدا صدا میکردن قیچ و صدایش میکردن عین و غین و دیگه ای که ای بچه روز بروز مایوس شده میرفت و گوشگیر شده میرفت از خانواده و از اونم دوستایی که در بیرون همراهشان صحبت میکرد یک چشمه و کور و بالاخره هر لفظی که در زبانشان میامد استعمال میکردن.
عارف به این باور است که والدین نقش اساسی را در رفتار مناسب با کودکان معلول دارد.
هر چیزی از فامیل نشأت میگیره. اگر یک انسان هر کاری باشه، خصوصا از خانوادهش اگر احترام برش بگذارن، از خانوادهش اگر الگوی خوب برش انتخاب کنن، یعنی الفاظهای خوب برش بگوین، ولو که هر عیبی که او داشته باشه در جامعه همو نشأت میگیره و جامعه کوچگیایشان و اندیوالایش و چشم نیک سونش میبینن و دیگه چیه که همراهش صحبت میکنن با یک بسیار احترام خاص. هر خانواده باید ایرا درک کنه، ایرا مسئولیت خود بپذیره که اگر طفلش و یا طفل کسی دیگری یک عیبی می داشته باشه، ما دیگه با چشم حقارت سونی از او سیل نکنیم، چون او هم انسان است.
تهمینه باشنده شهر کابل می گوید که از معیوب بودن دخترش رنج می برد و همیشه کوشش می کند که دخترش را حمایت کند تا او احساس نکند که نسبت به دیگران ضعیفتر است. وی از والدین و معلمان در مکاتب می خواهد که با اطفال معیوب رفتار خوب داشته باشند.
دخترم همی تکلیف داره، دستکش کمی کار نمیته و دخترم تا مکتب که میره دل خودم به تشویش است که امرایش شاگردا نه کمبوتیش نگوه که تو دستت معیوب استی و ای استی که دشتاتیری نکنن در پالوش نشینن. ما بسیار رنج میبرم از طرف دخترم. اولادای خود را بفهمانن که کسی که حتی یک تکلیف داره، معلول است، معیوب است، باید او را تشویق کنن، او را چی نکنن که بگه تو معیوب استی، تو نمیتونی ساتیری کنی، تو نمیتونی درس بخونی، تو نمیتونی که در جامعه یک پیشرفت داشته باشی. معلما باید کوشش کنه که در مکتبا بفهمانن شاگردای خود که بچیم حگمی هم تو کمبوتی داره، شما احساس کمبوتی رو به اون ندین، باید تو رو تشویق کنین که یک جای برسه، درس خود خوب بخونه، با درسش کمک کنین. اگه یک کار داشت باید که کارش کمک کنین، هیچ چی نکنین که بگی تو می کمبوتی داری، تو نمیتونی به یک جای برسی. ما خواهش میکنم از مادرها، از همگی فامیلا، از استادا که باید در مکتبا همی گپا رو بزنن، برای شاگردا بفهمانن که تا شاگردا در گوششان باشه که معیوب معلول و میگوز به می جامعه است.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان به این باور است که رفتار مثبت و تشویقی میتواند اعتماد به نفس را در کودک معلول و معیوب بالا ببرد و کودک را تشویق کند که خود را ضعیف و ناتوان احساس نکند.
رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسان توانمند در جامعه به معرفی بگیره. رفتار مثبت میتونه معلول را به حیث یک انسانی مفید در جامعه معرفی بکنه، به حیث یک انسانی که به درد خورد است در جامعه معرفی بکنه. شما شاهد هستین خیلی از کسایی که چشمشون از دید باز مانده و دید نداره، اینا استعدادهای خیلی شکوفایی در دیگه قسمت‌ها داره. اینا حتی از افراد عادی کرده استعدادهای بالاتر دارند، مثلا در قسمت خواندن و نوشتن و رسامی و حکاکی و اینا، حتی اینا میتونه فعالیت بکنه. یعنی رفتار مثبت بالخصوص با معلولین و معیوبین میتونه که اینا را توانمند بسازه و اینا بتونه که زندگی خود را خودشان پیش ببره و سرپای خود استاد شود.
شنونده های عزیز، چرا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت می گیرد؟ این گونه رفتارها چه تأثیرات بر روان آنها دارد؟ چه باید کرد تا با کودکان معلول رفتار نامناسب صورت نگیرد؟ این پرسش ها را در مصاحبه ای که با نورالله سلطانی یکی از روانشناسان داشتیم در میان گذاشتیم که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
چرا مردم به گونه منفی یا به گونه تحقیرآمیز با همچو افراد برخورد میکنن، با همچو اطفال؟
به چند علت این رفتار صورت میگیره. علت اولش ناآگاهی از حقوق معیوبین و معلولین است. ناآگاهی، شما بیشتر شاهد هستین که در کشورهایی که در جهان اول و دوم زندگی میکنه، کمکی از حقوق معیوبین و معلولین مردمش آگاهی داره، به هیچ عنوانی با معیوبین و معلولین، چی اطفال باشه این معیوب، چی بزرگسال باشه، برخوردی ناهنجار همراه نمیشه. بنابراین آگاهی عامه به صورت درستش صورت گرفته که معلول و معیوب از حقوق خاص و از امتیازات خاص دولتی و موسسه‌ای برخوردار است. این میتونه یکی از عواملش باشه که ما ناآگاه هستیم از حقوق معلول و معیوب. عامل دومش میشه که ناهنجاری‌های افراد سالم و یا که اختلالات و کمبودی‌های روانی که در افراد سالم دیده میشه، افراد معلول و معیوب را چه جوان باشه چه طفل باشه به نام‌های مختلف برشان برچسب میزنه و این استیگما و برچسب زدن در جامعه ما متاسفانه خیلی زیاد است که این به یک نحوی هم ناهنجاری طرف مقابل که می فرد سالم است که حرف را میگره نشان میده و هم یک نوع ناآگاهی نسبت به حقوق و کرامت انسانی معلول و معیوب را نشان میده بر ما.
این رفتاری که با اطفال معلول و معیوب صورت میگیره چقدر در اعتماد به نفسشان تاثیر منفی داره و چقدر شخصیتشان در اجتماع ضربه میزنه و خودش از لحاظ روانی چقدر خود کم احساس میکنه و تاثیرات روانیش چقدر است؟
برخوردهای خانواده و اجتماع، برخوردهای خراب و ناهنجارش به یک نحوی اینا را تحت فشار شدید روانی قرار میده که فشار شدید روانی باعث میشه اینا خود کمبینی پیدا بکنه، اعتماد به نفسش ضعیف شوه، عزت نفسش سرکوب شوه، امو سلف کانفیدنس به انگلیسی میگه که مجموع اعتماد به نفس و عزت نفس را شامل میشه، او به یک نحوی سرکوب شوه و اینا نتانه خود را به حیث یک فرد، به حیث یک انسانی فعال و یا به حیث یک انسان که از ویژگی های انسانی برخوردار است در جامعه و در بین فامیل بروز بده و این تأثیرات شدیدی بد روانی را بالای اطفال معیوب و معلول داره که متاسفانه حتی اینا وقتی بزرگ میشه این اطفال معیوب و معلول دچار خودزنی میشه. به یک نحوی این خودزنی یا آرامشی که توسط می خودزنی حاصل میکنه حتی این اگر کمک پیشرفته تر شوه و دنبال مشاور روانشناس نباشه خانواده این معلول و معیوب و دنبال راه حل مسئله نباشه، اگر متوجه نشوه حتی منجر به این میشه که معلول و معیوب به اصطلاح بره طرف خودکشی و بره طرف افسردگی. افسردگی علائمی داره که ما بیشتر در معلولین و معیوبین چه در سطح کوچکی است، مثلا طفل است معیوب و معلول، چه بزرگسال است، ما این افسردگی شدید در وجودشان دیده میتونیم.
راه حل چی است؟ مثلا با همچو افراد چگونه برخورد کنیم؟ کدام راه ها را خانواده ها، اجتماع، مردم مد نظر بگیرن که تامی اطفال در آینده بتانن که از اعتماد نفس بالایی برخوردار باشن و بتانن در اجتماع خود تبارز بتن؟
راه حلی است که مؤسسات و دولت در این قسمت باید فوق‌العاده کار بکنه. مؤسساتی که در قسمت معلولین کار میکنه باید در قسمت آگاهی دهی مردم نسبت به حقوق معلولین و معیوبین آگاهی بده به جامعه از طریق رسانه، از طریق ملا امام مسجد، از طریق کتابایی که در صنوف مکتب درس داده میشه در دانشگاه. این آگاهی میتونه که نسبت به حقوق معلولین و معیوبین اینا رو یکمک سیف بسازه، یکمک محفوظ بسازه نسبت به استیگما هایی که جامعه بر اونا وارد می سازه. و همچنان دولت باید جاهایی را برای معلولین و معیوبین بسازه که اینا بتانه اونجا بره توانمندی ها و استعدادهایی را که در وجود خود داره را به یک نحوی اونجا شگوفا بسازه و بروز بتن. و همچنان خانواده ها در قسمتی ای که اگر می خواهد اطفال معلولش در آینده در بزرگسالی بار دوش جامعه نشوه، باید خانواده ها فکر خود را بگیرد که توانایی های روانی که برای طفل معلولش باقی مانده را ازشان نگیره، یعنی به یک نوع استیگما برشان نه تسرکوب نکنه، لکه برشان لکه منظوریم اونمو حرفای زشت و خرابی که برای معلول و معیوب گفته میشه را برشان نگویه. و همچنان ما میتونیم از طریق رادیوها، تلویزیونها هم اطلاعات بر مردم بدیم که معلولین مثل که در کشورهای اروپایی و آمریکا و جای پیشرفته جهان از حقوق امتیازات خاصی برخوردار است و مردم همه افراد جامعه نسبت به حقوق از اینا آگاهی داره که یک معلولی که چشم خود از دست داده چه نوع حقوق داره. ما باید راه را برای احقاق حقوق معلولین و معیوبین باید فراهم بسازیم و دولت در این قسمت باید کوشا باشه، آگاهی بیت خانواده ها را، افراد جامعه را و مؤسسات همچنان باید فعالیت بکنه.
سلامت باشین.
تشکر. سلامت باشین.
نورالله سلطانی یکی از روانشناسان بود که در مورد رفتار نامناسب با کودکان معلول و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه بعدی شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری کنید. به یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش در کنار موضوعات مهم ورزشی درباره نتایج لیگ شپگیزه خواهید شنید.
شپگیزه بسیار به حالت خوب اختتام یافتن، بسیار خوب بودن. از این ما باید یادآور شوم که بازیکنهای نو جدید و بازیکنهای نو جوان هم پیدا شدن که بسیار خوب درخشیدن در این جریان و توقعی را که ما داشتیم انشالله تعالی که توقعی ما را برآورده ساختن.
نظیم جار عبدالرحیم‌زئی مسئول مطبوعات کرکت بورد افغانستان بود. در این قسمت برنامه همچنان از یک بوکسر افغان خواهید شنید.
نام من سهیل احمد است. من در انگلستان زندگی میکنم و مسلک من است پروفیشنل بوکسینگ. از ما جمله ورزش بوکس که از اماتور و پروفیشنل که حساب کنن 12-13 سال میشه، خو لیکن 6 سال میشه که من پروفیشنل هستم و 14 مسابقه دادم تا بال پروفیشنل. از 14-13 شب بردیم و یکی شب باختیم.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان و ورزش را از جاوید حسنزاده بشنوید.
چهار بازیکن افغان برای مسابقات 100 بال انگلستان خریداری شدند. راشد خان، محمد نبی، مجیب الرحمن و قیس احمد بازیکنانی هستند که در فصل نخست این مسابقات جدید بازی خواهند کرد. راشد خان و مجیب الرحمن برای این مسابقات با مبلغ 125,000 پوند، محمد نبی با 100,000 پوند و قیس احمد با 60,000 پوند خریداری شدند. مسابقات 100 بال بازی کاملا جدید است که در ماه‌های جولای تا سپتامبر سال 2020 در ولز بریتانیا انجام می شود. با اساس اصول این مسابقات یک بالر به گونه متواتر 5 بال را انجام داده و حق پرتاب 10 توپ را دارد. فدراسیون فوتبال افغانستان از راه اندازی مسابقات فوتبال بانوان شهر کابل خبر می دهد. شمس امینی معاون نشرات این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 8 تیم بانوان را اندازی شده و با سیستم لیگ با هم رقابت می کنند.
طبق تقویم سالانه فدراسیون فوتبال و کمیته بانوان برگزار میشه که هدف عمدهش هم شناسایی چهره های برتر و تیم ملی بانوان افغانستان میباشه.
آقای امینی گفت که این مسابقات تازه آغاز شده است و برای 8 روز ادامه مییابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چنانچه قبلا شنیدید، ششمین دور لیگ شپگیزه به قهرمانی تیم مس عینک به کاپیتانی محمد نبی عیساخیل روز جمعه پایان یافت. در این لیگ 6 تیم شرکت داشتند و در کنار بازیکنان تیم ملی چهره های تازه نیز حضور یافتند. اما این که دور ششم لیگ شپگیزه چقدر پردستاورد و مؤثر بود و چه تعداد چهره های برتر شناسایی شد، با نظیم جار عبدالرحیم‌زئی مسئول مطبوعات کرکت بورد افغانستان مصاحبه کردیم و در نخست درباره نتایج این لیگ از او پرسیدم.
شپگیزه بسیار به حالت خوب اختتام یافتن، یعنی هیچ کدامی تو مشکل مواجه نشدیم که او را ما بگوییم که شپگیزه را تعاقب داده باشه. بسیار خوب بودن. از این ما باید یادآور شوم که بازیکنهای نو جدید و بازیکنهای نو جوان هم پیدا شدن که بسیار خوب درخشیدن در این جریان و توقعی را که ما داشتیم انشالله تعالی که توقعی ما را برآورده ساختن. و این را ما باید بگوییم که کرکت ما یک چیزی کمتر شده بود، کم رنگ شده بودن در افغانستان. وقتی که شپگیزه جریان یافت و تا اختتام بسیار تماشایا بسیار شایقین آمدن و دیدن و این گواهی از این را میده که بخیر انشالله تعالی کرکت ما پس زنده میشه و پس علاقه مندایشان پس پیدا کردن.
جار صاحب شما گفتین که در اشپگیز تنها دو چهره تازه کار شما دریافتین، آیا دیگه چهره ها نتونستن خوب بدرخشن؟
ما گفتیم که دو تایی تو نفرای بودن که اینا بیخی در هیچ کدام بازی های اشتراک نداشتن، تنها که در یک سفر تیم 19 هم داشتن، یعنی 19 سال. این استعداد که اینا داشتن بیخی پنهان بودن از مردم، هیچ کس او را در یک تلویزیون در یک سکرین کلان باز دید، تو یک استیج کلان که تمام بازیکنای تیم ملی باشن امرای اونا ندیده بودن و اینا را امرای اینا کمپایر نکده بودن، یعنی فکر نکده بودن که مثلا در مقابل اینی چی میکنن، یعنی میتونن یا نمیتونن. وقتی که اینا خوب درخشیدن، دو نفر ما نام بردم که دو نفر بسیار خوب بودن، نوجوانا بودن و مردم فکر نمیکردن که اینا شاید خوب بدرخشن، که نور احمد لکنوال بودن و شفیع الله غفوری بودن.
در کنار از دو نفر دیگه چهره های تازه کار که از دید شما خوب درخشیده باشن و بتونن که در مسابقات آینده از اون استفاده بکنن دیگه چهره هم بود؟
واسی نوری بودن که واسی نوری هم خوب بالین کردن، در حالی که اونا رو در مؤخرات چانس دادن، در اولا چانس ندادن. و در زمان ما باید یادآور شم که نجات مسعود بود که بسیار خوب بالین کردن، یعنی تیز توپ انداز هستن و هم بسیار خوب بالین کردن. و نورعلی زدران بودن که تقریبا از مدت چند ماهی سو دیگه هیچ نورعلی زدران در تیم ملی نبودن و اونا بسیار خوب درخشیدن، تورنمنت پلیر اف دی تورنمنت شدن، یعنی خوب بیتسمن تورنمنت شدن. جاوید احمدی بودن هم تو بسیار خوب، بچه‌ها بسیار بودن مثل کریم جنت بودن یا دیگه بیادرشان بودن، اونا هم بسیار خوب درخشیدن، عمران بودن.
قرار است که به تعقیب اشپگیز مسابقات باوستندیز آغاز شد، باوستندیز هم لست بازیکنان خود منتشر کرده، میشه بگوین که لست بازیکنان تیم افغانستان چه زمان اعلان خواهد شد و آیا چهره های تازه نفس هم چانس دارن که در مسابقات شرکت کنن؟
بدون شک که وستندیز تیم خود اعلان کردن و انشالله تعالی ما هم در تاخیر امی هفته انشالله تعالی تیم خود اعلان میکنیم. یگانه چیزی که ما منتظرشان هستم اویی بودن که شپگیز باید اختتام بیافن و در زمان ما ایران باید بگیم که تیمایی که برای 50 و 20 و تسمیچ ما اعلان میکنیم مختلف هستن، یعنی کل اونم بچان هستن، حتما در تیما پارک هستن و سلیکشنشان آسان نیستن. انشالله تا می آخر می هفته انشالله وام اعلان میشن
و چهره های تازه نفس هم احتمالا حضور خواهند داشت.
ایره ما گفته نمیتونم پیش از وقت، چون که سلیکشن کمیتی هستن، فیصله به دست اونا هستن که اونا گزینش میکنن.
جار صاحب یک انتقاد ای بوده از طرف تیم ها که در کل دو تیم هانران نداشتن یا اسپانسر نشدن و انتقادشانی است که تلاش صورت نگرفته از طرف کرکت بورد.
دانرا هم مشکل پیدا شدن، کسی میخواستن دوباره شرکت کنن، کسی نمیخواستن دوباره شرکت کنن. و در زمان در 2018 که ما خواهان ازی بودیم که شپگیزه باید برگزار شود نشدن و باوجه هم آنر مشکل داشتن، چون اونش پگیده در 2017 که بودن بسیار پیسی اونارز خرج شدن. دیگه دو تیم که ماندن، دو تیم مربوط افغانستان کرکت بورد میشدن و افغانستان کرکت بورد تمام لوازم و چیزایشان مربوط اینا میشدن، تمام اخراجاتشان افغانستان کرکت بورد برآورده ساختن. ایتو نیستن که بچه ها کوشش نکردن.
یک نگرانی را تیم هایی که هانران داشتن اسپانسر شدن ای است که ممکن امتیازاتی که همراهشون صحبت شده داده نشد، درباره از این نظر شما چیست؟
امتیازاتی که همراهشون فیصله شده هیچ کدامی تو چیزی وجود نداره که برای اونا داده نشوند و نه کدام فیصله تو صورت گرفته باشه که برای اونا امتیازات داده نمیشن.
و ضمناً یک شکایت یا نگرانی دیگه در قسمت امپایران مطرح شده، دیدگاه شما در زمینه چیست؟
امپایر هم انسان هستن و انسان حتما خطا میکنن، دیگه کدام چیزی نیستن. ما بیشترم یادآور شدم با همکارتان که امپایر هم تورنمنت های کلان که اون جام جهانی بودن در اوج هم فیصله کردن که حتی منجر به این شدن که مسابقه را باید نیوزیلند میبردن، انگلند بردن، یعنی فینال جام جهانی را به انگلند دادن از غلطی امپایر ها که خطا شدن. در اینجا هم شاید صحبی شده باشند، در نوبال یا کدام پیسلی شاید صحبی شده باشند، ایت کدام عمل قصدی صورت نگرفت. اگر عمل قصدی صورت بگیرن حتما هم پر جریمه میشه.
بسیار تشکر جار صاحب.
تشکر شما.
در این قسمت برنامه می رویم به میدان بوکس. احمد سهیل بوکسر افغان که در لندن زندگی می کند. درباره زندگی ورزشیش از زبان خودش بشنوید.
نام من سهیل احمد است. ما در انگلستان زندگی می کنم و مسلک ما پروفیشنال بوکسینگ. از ما جمله ورزش بوکس که از امچور و پروفیشنال که حساب کنین 12-13 سال میشه، خلیکن 6 سال میشه که من پروفیشنال هستم و 14 مسابقه دادم تا بال پروفیشنال، از 14-13 شب بردیم و یکی شب باختیم. تشویق و حمایت مردم به بسیار بسیار خوب است. بسیار مردم اینجا برای ما محبت میتن، بسیار مردم عزت ما را میکنن. ما که افغانستان میایم، تا بال ما بوکس شروع کردیم بسیار یک ترینرای خوب و نامدار بود که و هم دمی رشته بوکس در دنیا وارم میشناسن و فعلا یک ترینر ماست که ریچارد ویلیامز نام داره که او هم یک قهرمانی دنیا را آی بی یو ورلد چمپیون بود و دو دفعه کامن وولف تایتل هم گرفته بود که یک مقام بسیار آلاس و آلی ریتایر شده و مرا تمرین میده و راهنمایی میکنه که میخواهی که ما هم دمو قدم از و برم و هم یک قهرمانی دنیا را به وطن خود حاصل کنم. انشاءالله شوق ورزش بسیار زیاد داشتم از وقت خورترکی هم که در افغانستان بودم، از این پیش که ما برم خارج برم هم خلی که نیجا که ما بودم در او زمینه مساعد نبود و جنگا بود و بسیار خورترکی ما رفتم انگلستان و اوجا که رفتم دیگه یک چانس برای ما پیدا شد که ما دریم ما که بود و امی آرزوی ما که بود نمیره ما ادامه بدم و یک چیز برای خود از خود جور کنم که نام خود وطن را و نام برای یک مردم خود یک خوشحالی یک چیزی خوب بیارم. تاریخ آینده ما هم از لندن است، در شهر لندن است که با تاریخ 29 نوامبر است انشالله. و این مسابقه های که ما از بسیار یک مسابقه های مهم است که انشالله ما یه را ببرم و دعا ضرورت دارم از وطندارای خود. خوب پروفیشنال سپورتمن هستم، اگر مسابقه باشه و نباشه همیشه سپورت خودم میکنم و همو زندگی سپورتمنی را ما دارم. خب لیکن باز مسابقه که میشه 6 هفته یا 7 هفته پیش یا نیم ماه پیش باز او ترنینگ کم میرم که برای زود دیگه هیچ چیز نمیکنیم، صرف 3 دفعه دور روز دو دفعه 3 دفعه تمرین است و تیاری خودم میکنم. مال هم میجام ما کابل تمرین خودم میکنم، خب لیکن ما که باست بخیر چند روز بعد لندن برم باز دیگه او هم سکیل تمرین های مسابقه های ما شروع میشه. بخیر بزرگترین آرزوی ما است که یک قهرمان دنیا شوم.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. برای دریافت معلومات بیشتر می توانید به وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com سر بزنید. تا برنامه بعدی، علا یارو نگه دارتان.
دلم شکستی آخر تو هم که مستی
کم ترگوی